و علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه آقا در اون مسئله قدرو به نصفین دیدید که قول بزرگان از قدما رو ما نقل کردیم و اینا تماما اصل مثبتی هستن. اگه اصل مثبتی نبودن تردید اصلا نمی کردن، ولو تفاوت بینشونه، تفاوتشون اینه که شیخ طوسی تردید میکنه، میگه این اصل او میگه حق با جانیه، اون اصل حق با مجنی علیه، هیچ ترجیح هم نمیده احده ما رو بر دیگری. محقق خب یه ترجیح داده، گفته این قول مجنی و علیه رجحان داره، عدم زمان، یه احتمال ضعیفی هم داره که زمان رو بگیم. بعد خواهرزادهشون علامه هدلی در تحریر، چون خواهرزاده به حساب محققشون میشه، ایشون در تحریر آمده گفته همون تردید رو کرده، ترجیح هم داده، ولی با احتمال قوی گفته حق با طرف جانی هم هست. علی کل حال اینا اگه اصل مثبتی نبودن اینجوری حرف نمی زدن، نمی آمدن تردید بکنن، حالا یا تردید با ترجیح یا تردید بی ترجیح. از اینی که معلوم میشه اینا همشون الان موندن چیکار بکنن، آیا بگیم احتمالین مساویین یا بیایم بگیم احده ما رجحان داره بر دیگری، این برنامه نشون میده اینا همشون در به اعتبار اصل مثبت اینا با هم مشترکن. بعد مسئله تحریر رو شروع کردیم و او اینست که کسی دست کسی رو قطع کرده، یک دستشو، وقتی میان خلاصه میگیرنشو گرفتار دادگاه میشه، میخوان خلاصه قصاص بکنن، میگه نه دست اون یه انگوش کم داشته. خب باز اینجا هم احتماله، از این ور نمیدونیم واقعا مستحق قصاصه یا نه، از عدم قصاص، میگه حق با این دستشو نبرین، ولی از اون ورم از سلامت انگشت اونه، حالا سلامت خلقت اصلیه اینست که انگشتاش باید کامل باشه، پس حق با اونه، پس نتیجتا تساوی احتماله. البته در یه صورت تساوی نی، حق با مجنی و علیه، اگر این جانی ادعای نقصان عرضی بکنه، اون اولی نقصان خلقتی بود، میگفت این اصلا یه انگشت نداشته، خب اونجا گفتیم دو احتمال مساوی، اما اگر این جانی ادعای نقصانی که کرد نقصان عرضی، گفت این یه انگشتش در یه حادثه ای از بین رفته، بنابراین از این جهت یه انگشتش کمه. اگر اینجور شد علامه در اینجا فرموده اقرب، یعنی قول ظاهرتر اینه که حق رو بدیم به مجنی و علی. حالا چرا گفته اقرب؟ برای اینکه خواسته شیخ طوسی رو رد بکنه. شیخ طوسی در مشابه این مسئله فرموده اقرب اینست که قول جانی مقدمه. مشابهش کدوم؟ ادعای شلل کرده، اون اولی ادعای نقصان ید بود از نظر اصفو، حالا ادعای شلل کرده، میگه دست او فلج بوده، در یه حادثه دستش فلج شد و من دستم سالمه، اینو نمیشه به خاطر اون قطع کرد. اینجا الله شیخ طوسی در اینجا فرموده از ظاهر اینست که حق با جانیه، مرحوم علامه که در اونجا گفته اقرب اینست که حق با مجنی علیه، نظرش رد ایشون بوده، چون این مسئله همون مسئله است، پس نتیجتا اون اقرب آقای علامه رد شیخ طوسیه. بعدم مسئله دیگر عنوان کردیم، یه نفر دو دست یک نفر و دو پای یک نفر رو جنایتا قطع میکنه، قاعدتا دو تا دیه کامله بدهکاره، ولی رو اون قاعده ای که طرف مندرجه در نفسه، یعنی اگه مردن اتفاق بیفته دیگه دو تا دیه مطرح نی، مردن مطرحه. این چند وقت گذشت، خلاصه بعد از اینکه چند وقت گذشت این مرد، این کسی که این دو جنایت کرده آمده میگه این به سرایت جنایت من مرده، یعنی فقط یه مرده من بده کارم، پس بنابراین یه دیه کامله. اونا میگن نه، ما بردیمش، مندملش کردیم، خوبش کردیم و بعد از خوب شدن به یک سبب دیگری مرده، پس بنابراین تو اون دو تا جنایتی که کردی دو تا دیه کامله رو باید بدی. خب اینجا هم بود همون اختلافا که دیگه ایشون کش نداد قضیه رو. اینجا دو سه تا اصل آقا داریم به نفع اینه، دو سه تا اصل هست به نفع اونه، اون دو سه تا اصل بعدی تماما مثبتیه. خب اینا اگه مثبتی نبودن اینجا تردید نمی کردن، طبق این اصل حق با اینه، طبق اون اصل حق با اونه، نتیجتا اون مسئله رو هم دیگه ایشون به اختصار گذرون. یکی از جاهایی که اینا اصل مثبتی ها تردید میکنن، حالا یا ترجیح میدن یا نمیدن، همین مسئله است. و غیر ذلک مسائل دیگه هم هست که فاضله اینو شهیده زیاد زیاد از این مسائل به چشم میخوره در کلماتشون، چون شهیدینم با اینکه جزء متأخرینن ولی از اونایی که اصل مثبت و حجت میدونن. برای این اعتبار اصل مثبت منحصر به قدما نیست، تو متأخرینم مثل شهیدین اینا هم اصل مثبتی هستن و از این مسائل زیاد دارن. بعدشون آخر سر یه دفاعی کردن، گفتن ما میگیم آقایون قدما اصل مثبتی ان، لوازم و جاری میکنن، آثار شرعی مترتب بر اون لوازم هم بار میکنن، اما دیگه نه لوازمای افسانه‌ای که دیگه برسه کار به اونجا یه نفر شمشیر میزنه روی لحافی، این لحاف نصف میشه که اگر ملفوف درش بود، یعنی اگر کسی زیر این لحاف بود حتما او نصف شده بود. حالا نمیدونیم کسی زیر لحاف هست یا نه، استحساب کن که یه ساعت پیش این آقا زیر لحاف بوده، حالا هم زیر لحافه، پس نصف شده، پس قطع محقق شده، پس این بنده خدا رو باید بکنی. اینا رو نمیگن، اینا دیگه هر تجد و آیا راضی میشی همچین نسبتی بدی به این بزرگان؟ نه، با اینکه لا تجد و فرقن، هیچ فرقی بین این دوتا نی، استصحاب بقاء حیات با استصحاب بقاء لفاف هر دو یکیه، واقعا هیچ فرقی نداره، ولی با اینکه هیچ فرقی نداره لا تجد و فرقن، ولی نیای همچین نسبتی بده که بیای بگو این دوتا مثال چون یکیه و اینا در اون استصحاب حیات لوازم و جاری میکنن، پس در اینجا هم که استصحاب لفافه اون لوازم رو جاری میکنن. نه خیر، اینا فقط همون رو میکنن. این دیگه خیلی حالت خلاصه مضحک و حالت افسانه‌ای داره. اگرم اونها لوازم رو جاری میکنن اون استصحاب حیات در اون مثال، اما استصحاب بقاء لفاف رو نه. حالا ایشون دو تا دیگه مثال مونده که دیرو فراموش کردیم بخونیم، دو تا دیگه مثال مونده که در این دو مثال هم باز نمیکنن. در این دو تا مثال هم نمیان لوازم و اثر شرعی مترتب بر لوازم رو نمیان ثابت بکنن. یکی از مثالا اینه، دیروز این حوض پر بوده، یعنی یه حوضی بود توش آب بود، انقدر آب داشت که اگر لباس نجس درش میافتاد تطهیر میشد، پاک میشد. حالا یکی دو روز گذشته یه آدمی فرض کن احمق شک داره که آیا آب تو این حوض هست یا نه، نمیاد استصحاب کنه، بگه حوض آب داشته رو پیش که اگر لباس نجس میافتاد توش پاک میشد، نمیدونم حالا آب داره یا نه، استصحاب میکنیم آب داره. حالا که آب داره پس اون لباس پاک شده، منم نذر کردم اگه لباسم امشب پاک بشه یه درهم به فقیر بدم، پس میگم آب داشته، الان آب داره، پس لباس پاک شده، پس من باید یه درهم صدقه بدم. نه، این کارم نمیکنم. باز یه مثال دیگه که چندی پیشم خوندیم، یه کسی خلاصه نیمه شب که دشمن رو نمیبینه یه شلیک برای او میکنه، تیری براش رها میکنه، مقتضی قتل موجوده، سلاح پیشرفته و فشنگ پیشرفته که اگر بخوره همان و مردن همان، مقتضی قتل کاملا موجوده، اما نمیدونیم آیا او مخفی شده پشت خاکریز پشت سنگر، که اگه مخفی شده باشه خب نه هدر رفته، ولی اگر مانعی نباشه خورده به هدر. خب مقتضی موجود که تیر رو رها کردن، مانع نمیدونم هست یا نه، از عدم مانع، پس بنابراین اون کشته شده، منم نذر کردم اون دشمن اگه امشب کشته شده باشه یه سوری بدم، یه اطعامی بکنم، یه جشنی بگیرم، بگم خیلی خب مقتضی قتل موجود، مانعش مفقود، پس دشمن کشته شده، پس من باید امشب اطعام بکنم، پس امشب باید جشن بگیرم. نه دیگه این کارا رو ثابت نمیکنن. اینا اگر اصل مثبتی هستن لوازمم جاری میکنن، دیگه به این شوری هام نی. و کذا، دو تا دیگه مثال بخونیم، و کذا لو وقع صوب و نجس فی حوزن که کانه، یه حوزی که قبلا در رو پیش یه هفته پیش کانه فیه الماء سابقا، در این حوز آب بود، آبش هم انقدر بود که اگر لباس نجسی می افتاد پاک می شد. حالا شکر چند روز گذشته شبه یا من اعمام، خلاصه نمیتونم بفهمم که این حوض آب هست یا نه، شک در بقای اون آب فیه فل حوز. خب اینجا استصحاب میکنیم، میگیم آبی که بوده الان در حوز ها، نتیجهش اینی که پس اون لباسی که الان افتاده پاک شده، و حالا که پاک شده منم که نذر کردم به فقیر صدقه ای بدم، اگه این لباس هم پاک بشه بیایم اینا رو ثابت بکنیم. نه هل یحکم، نه لا یحکم، همه استفهام انکاریه. با هل یحکم احدون، آیا واقعا کسی راضی میشه بیاد حکم بکنه به طهارت این صوف، یعنی استصحاب بقاء ماء بکنه در حوض، بعد حکم بکنه به طهارت این لباس، به ثبوت انغسالهی به اصالت و بقاء الماء، بیاد بگه انغسال شده با آب، پس بنابراین طهارت محققه، پس اون نذر شرعی منم محققه. نه، این کارا رو نمی کنن. و کذا لورما سیدن، یا شخصن، که این شخصش خوندیم چند روز پیش، لورما یه سیدی رو یا یه شخصی رو بر وجهی که لولم یطرع حائلون لعصابه، که اگر حائل و مانعی نباشه حتما اصابه کرده و حتما اون حیوان الان خلاصه مرده و خلاصه این شخص هم مرده. فهل یحکم و نه لا یحکم، این همه استفهام انکاری دیروز. حالا لا یحکم احدون به قتل سید یا اون شخص به اصاله عدم حائل، بیان بگن مقتضی قتل بل وجدان موجود، اون تیری که رها کردم، مانع رو هم با اصل احراز میکنم، اصل عدم مانع، بیام ثابت کنم قتل رو، بگم پس خلاصه بر من اطعام واجبه. ایشون میفرماد الا غیر ذلک مما لا یحصا، مثال های زیاد داره که شما قتل داری به عدم جریان اصل در اون مثال ها لاثبات موضوعات خارجیه‌ای که یترتب علیها الاحکام الشرعیه، مثال خیلی داریم. حالا این چند تاش بود که در اون مثال ها میشه همینطور اصل مثبتای افسانه‌ای تصور بکنید، و حال اینکه شما قتل دارید در اونجا استصحاب جاری نمیشه. و کیف کان، حالا جاری بشه نشه، ما بریم سراغ خودمون، المتبع هو الدلیل، ما بعد از دلیل تبعیت کنیم. میدونید ما کجا هستیم؟ صاحب فصول یه روز اومد اون اصل مثبتی رو رد بکنه، خب شهید اینا اصل مثبتی ان دیگه، اصل مثبتی رو خاص رد بکنه، ما گفتیم آقای صاحب فصول اینجوری رد نکن، سوال کن ازشون، بگو اگر استصحاب از باب اخبار حجت میدونی کارتون باطله، ولی قبول کن شما که اگر استصحاب رو از باب دلیل حجت بدونیم باید لوازم رو ثابت بکنیم. ما هم همینجوری، ما واقعا اگه دلیل قبول داشتیم، یعنی عین قدما استصحاب رو از ادله ظنیه میدونستیم، ما هم ملتزم میشیم. پس آقای صاحب فصول اگر میخوای رد کنی اینجوری سوال کن، بگو کسانی که با استصحاب لوازم و آثار شرعی مترتبه بر اون لوازم رو بار میکنی، آیا دلیل استصحابتون اخبار، حرفتون باطله. اما اگر دلیل استصحابتون یعنی ادله ظنیه و بنای قدماست، باید بپذیریم. لذا ایشون میگه المتبع هو الدلیل، ما باید ببینیم دلیلمون چیه، نحن ابناء الدلیل، ما فرزندان دلیلیم، باید ببینیم دلیل ما بر حجیت استصحاب چیه، اگر اونه جاری نمیشه، اگر اینه جاری میشه. لذا ایشون میفرماد کیف کان، حالا اینجا اصل جاری بشه یا نه، ما باید تبعیت بکنیم از دلیل. این فقط عرفته عطف توضیحیه، یعنی عطف تفسیریه، معذرت میخوام، توضیح و تفسیری کیه، یعنی میخوام المتوه و دلیل توضیح بدیم. وقد عرفته، توضیح، قد عرفته، اون روزی که صافوسی رو رد کردیم، قد عرفته که استصحاب ان قلنا بهی من باب ظن نوعی، چون اگرم ظنی بشیم ظن شخصی نمیشیم، اونایی هم که میگن استصحاب از باب افاده ظن حجت، ظن نوعی میگن، نه اینکه شخص من باید ظن پیدا کنم. ان قلنا به اعتبار استصحاب از باب ظن نوعی و دلیل بودن، کما هو ظاهر و اکثر القدما، اگر این طور باشه فهو استصحاب که احد الامارات الاجتهادیه. یه روزی عرض کردیم اگه دو شاهد عاده بیاد بگه اون زید 20 سال پیش زنده است، شما باید چی کار کنی؟ بعد بگی محاسنم داره، بعد بگی متحیزم، ها باید بگی ازدواج با عیالش حرامه، حالا که محاسن داره پس بری صدقه هم بدی. چرا؟ چون دو شاهد عادل دلیله، و دلیل وقتی یه چیزی رو خبر میده از واقع داره خبر میده. خب واقعا
در واقع تعبدی البته. پس این داره میگه واقعا زید زنده. خب واقعا زید زنده باشه الان 30 سالشه، واقعا نبات لحیه داره و وقتی نبات لحیه شد اون صدقه ای که من نذر کرده بودم واجب میشه. ایشون میفرماد که بنابراین استصحاب هم اگه از ادله باشه همون برنامه فهوه، اگر استصحاب رو مذهب قدما حجت بدانیم مثل دو شاهد عادل میشه. اهدل امارات الاجتهادیه یعنی شهادت عدلین، که اگر یک اماره اجتهادی است بیاد شهادت بده چه کار ثابت میشه؟ حالا همونه. یعنی چی مثل ادله اجتهادیت؟ یعنی یثبت و بهی به استصحاب، به استصحاب ثابت میشه هر موضوعی که یکون و نظیر مستصحب. ببینید با استصحاب شما چیکار میکردی؟ حیات رو ثابت میکردی، آثار شرعی حیات هم ثابت میکردی. به همون دلیلی که اون کار میکردی بیا نبات لحیش هم ثابت کن، بیا اون آثار شرعی مترتب بر نبات هم ثابت بکن. اگر استصحاب شد از ادله دیگه فرقی نمیکنه. یعنی بین مستصحب خودش و آثار شرعی خودش و بین لوازم این مستصحب و آثار شرعی مترتب بر اون لوازم. لذا ایشون میفرماد که یثبت بهی، اگر استصحاب از این باب حجت شد یثبت بهی کل موضوعی که یکون و نظیر مستصحبه. مستصحبمون چی بود؟ حیات. نظیرش چیه؟ نبات. به همون دلیلی که حیات و آثار شرعی حیات رو ثابت میکنی، به همون دلیل هم کل موضوع این که مثل مستصحب میبونه در جواز عمل در او به ظن استصحابی، همونطوری که در او ظن استصحابی میکنی در اینم بکن. همونطوری که آثار شرعیه بیواسطه او رو ثابت میکنی، آثار شرعیه بیواسطه اون لوازم هم بیا ثابت کن. این رو قول اونا. و اما علال مختار، اما رو مختار ما نه. مختار ما چیه؟ من اعتبار الاستصحاب من باب الاخبار. ما استصحاب رو تعبدن حجت میدونیم. شما یک ساعت پیش وضو دار بودی، نمیدونید الان وضو دارید یا نه، تعبدن شما بگی من وضو دارم، بلاش الان نماز بخون، احتیاجی هم نداره. ولو زنم پیدا نکنی که وضو باقیه، شما همینقدر که علم نداری که وضوتون باطل شده همین کافیست برای این که تعبدن شما مختار، یعنی متطهرین. و اما بنابر قول ما که استصحاب رو از باب اخبار حجت میدونیم، فلایس بود، یعنی فقط با استصحاب حیات، اونم آثار شرعی حیات، حرمت ازدواج با عیال، اما لوازم ندیگه. لذا ایشون میفرماد اگر اینجور بشه لا یثبت بهی به استصحاب ما عدل آثار شرعیت بلا واسطه، که این بلا واسطه در روزه اول من عرض کردم آثار شرعیه بلا واسطه که مترتب است بر نفس مستصحب فقط هم او ثابت میشه، ما ادای او ثابت نمیشه. خب بالاخره آقا مختار ما چی شد؟ ما استصحاب رو تعبدن حجت میدونیم و قهرن لوازم و آثار شرعی مترتب بر لوازم رو جاری نمیدونیم. امروز میخوام یه استثناء بزنیم. واسطه اگر خفی بود عیبی نداره، واسطه جلی نمیشه. میبینید اون نبات لحیه واسطه بود بین حیات و اون وجوب صدقه. بله دیگه، چون اون وجوب صدقه اثر نبات بود، نبات هم که اثر حیات بود، این نبات واسطه بود بین مستصحب و اون وجوب صدقه. این واسطه چون واسطه جلی بود نمیشه. استصحاب نمیتونه بیاد واسطه جلی ثابت کنه که بتونه آثار شرعیش هم بار کنه. اما گاهی واسطه خفیه، یعنی این واسطه بین مستصحب و اون اثر شرعی که بر او باره انقدر این واسطه ضعیفه، انقدر این واسطه گمه، کسی نمیبینش، خیال میکنن اون اثر مال مستصحبه. اینجا جاری بکن، یعنی تا استصحاب کردی اون اثر رو جاری کن. چرا؟ برای اینکه اون اثر درست مال این نیست، واقعا مال یه چیزیه، ولی اون چیزه انقدر مخفیه، واسطه خفی داره، اونجا شما میتوانی به وسیله استصحاب اون اثر شرعی که بر اون واسطه باره ثابت بکنی. چرا؟ برای اینکه اون واسطه انقدر گمه نمیبیننش، وقتی ندیدنش که انه اون اثر شرعی میشه اثر مستصحب. تا مستصحب و استصحاب کردی اون اثر شرعی هم ثابت میشه. پس ما اگه در نبات گفتیم نمیشه، برای اینکه اون واسطه جلی بود، چون همه میدونستن که من نذر کردم علا فرض نبات صدقه بدم، پس کنه همه میدانن الان اون وجوب صدقه من رفته رو نبات لحیه. موضوعش اینه، چون واسطه جلی بود نمیشد. حالا مثال واسطه خفی میزنیم که در اونجا واسطه ها، ولی چون واسطه رو کسی نمیبینه اثر اون و اثر او حساب میکنن، با استصحابی که شما جاری میکنی اون اثر شرعی مترتب بر اون واسطه گم اونم ثابت میشه. عنایت کنین آقا، سه قوله. یک قولی که رو قول به حساب متأخرین ها، رو قول متأخرین که استصحاب و تعبدن حجت میدونیم، سه قوله. یک قول مال شهید و اینهاست که استصحاب و حجت میدونن مطلقا با لوازمش، یعنی چه لازمه خفی چه لازمه جلی. یک قول مال آقای ناینیه، میگه اصلا فایده نداره استصحاب، اگه تعبدی شد لوازم نمیتونه ثابت بکنه، نه جلی و نه خفی. آیا خوند به این صراحت نمیگه؟ اول طرفداری میکنه از شیخ، میگه لا یبعد، بعید نیست که اینو بگیم، یعنی واسطه های خفی رو ثابت کنی، ولی بعدن با فتح هم به همش میزنه. مراجعه بکنیم به کفایه، کفایه میگه لا یبعد که ما آثار واسطه خفی رو ثابت بکنیم، همین که شیخ میگه، ولی بعد میگه فتح هم. قرار آیا خوند ابتداعا میپذیره، بعد با فتح هم ایشون رو رد میکنه، ولی آقای ناینی از اول حساباشو کرده، میگه آقا ما اگه تعبدی شدیم لوازم رو نمیتونیم ثابت بکنیم، آثار شرعی مترتب بر او رو هم با استصحاب نمیتونیم ثابت بکنیم، میخواد لازمه جلی باشه میخواد لازمه خفی. پس یک قول مال شهیدین که با استصحاب همه لوازم، با اینکه تعبدی هم استصحاب رو، حالا تعبدی هم نباشن، قرار تو متأخرین ما داریم کسایی که استصحاب و تعبدن حجت میدونن، الان تردید کردم که شهید مبناشون چیه، حالا به ایشون کار نداشته باشین، قرار ما تو متأخرین داریم کسایی رو که استصحاب و تعبدن حجت میدونن، لوازمش هم ثابت میکنن، چه لازمه خفی چه لازمه جلی. این یک قول. آقای ناینی و آقای آخوندم بعد از فتح هم قبول ندارن، میگن اصلا لوازم با استصحاب ثابت نمیشه. ایشون به این بینه، ایشون میگه بله من خودم این پایه رو گذاشتم که اصل مثبت حجت نی، اما یه جا استثناء داره، اونجایی که واسطه خفی باشه اون اثر شرعی ولو مال اون واسطه هست، اما چون خفیه دیده نمیشه کأنه به منزله اثر اونه، اون وقت با اون استصحاب اون ثابت میشه. حالا میخوام مثال بزنیم برای واسطه خفی. واسطه جلیش که همون نبات لحیه بود و گفتیم با استصحاب حیات نبات ثابت نمیشه، اون وجوب صدقه هم ثابت نمیشه. حالا میخوام یه مثال بزنیم، واسطه بین مستصحب و اون اثر شرعی خفیه، کسی نمیبینه، وقتی ندیدن خیال میکنن او اثر مستصحبه. مثال، من الان یک ساعت پیش تو حیات، اون قسمت حیات یه پارچه خیس نجس بود، هم خیس بود که دیدم رطوبت داشت و هم نجس بود که اگر کسی لباسش با اون ملاقات میکرد میشد نجس. حالا یکی دو ساعت گذشته، نمیدانم آیا رطوبتش هست یا نه، ولی از دور دیدم یه کسی لباسش خورد به این. خب حالا نمیدونم اگه یه ساعت پیش لباسش میخورد نجس میشد، یک ساعت پیش مرطوب بود و نجس، همون پارچه‌ای که مرطوب بود و نجس، الان من شک دارم که آیا رطوبتش باقیه یا نه. خب چیکار میکنم؟ استصحاب رطوبت میکنم، یه ساعت پیش مرطوب بود الان مرطوبه، رطوبت رو با اصل احراز کردم، ملاقاتش هم پیش وجدان دارم میبینم اونها، دیدم اون لباس پاکه خشکه خورد به این لباس نجسه، اینم که دارم میبینم، پس ملاقات بل وجدان، رطوبت رو هم با اصل احراز کردم. اینجا چیکار میکنیم؟ ما اینجا میگم حکم به نجاست میکنیم. حالا این که مشکوکشه، شما معلوم و نجسم که با یه چیزی ملاقات میکنه از هر عالمی سوال کنی آقا ما یه لباس نجس خیس داریم، واقعا خیسه، حالا این که با رطوب با استصحاب گفتیم رطوبتش هست، ما یک لباس خیس نجس داریم خورده به یک لباس پاک، حکمش چیه؟ میگه نجس. میگیم چرا؟ میگه ملاقات کرده، و حالی که ملاقات حکمش نجاست نی، نجاست اثر شرعی ملاقات نی. ببینی اثر شرعی چی؟ سرایت. هیچ که نمیبینش این بیچاره رو، از کدام علما؟ حالا مردم که چی، این لباس هم که حالا مشکوکه، یعنی واقعا یه لباس نجس مرطوب، شما بزن به یک لباس پاک جلو هر آقایی بدنی میگن این نجس شد. چرا؟ چون ملاقات کرده. میگیم آقا ملاقات باعث نجاست نمیشه. چی باعث نجاست؟ سرایت، یعنی از این نجس اجزاء ماییش سرایت بکنه به او، اون وقت اگر سرایت کرد نجاست که حکم شرعی میاد، بعد از اینکه نجاست آمد وجوب اجتناب میاد، بعد از اینکه این آمد لا تسلفی، این احکام دیگه، یعنی بعد اینکه نجاست ثابت شد یجب الاجتناب عنه لا تسلفیه، تمام این آثار ثابت میشه. خب ما خیال میکنیم این آثار مال ملاقاته، با حال اینکه در حقیقت آثار مال سرایته، صرف اینکه این به این بخوره که نجس نمیکنه. چی نجس میکنه؟ از این یه اجزایی به او سرایت بکنه او منجسه، هیچ کس این سرایت رو نمیبینه. اون نجاست و بطلان نماد در اون لباس رو همه خیال میکنن اثر رطوبته، میگیم ملاقاتش رو که دیدیم، استصحاب میکنیم رطوبت را، ملاقات را هم که دیدیم، پس نجسون. میبینید اینجا الان استصحاب رطوبت ثابت کرد نجاست را، و حالا اینکه نجاست اثر سرایته، ولی چون این واسطه بین مستصحب و اون نجاست و حکم شرعی رو کسی نمیبینه، بلا فاصله تا استصحاب رطوبت کردیم، ملاقاتش هم که با چشممون دیدیم، تا گفتیم رطوبت داره، بلا فاصله میگیم نجسه. اینجا نجاست ثابت شده با اینکه اثر شرعی رطوبت نی، مستصحب ما رطوبته، اون نجاست اثر رطوبت نی، اثر ملاقات نی، اثر سرایته، ولی چون دیده نمیشه او رو اثر او حساب میکنن. تا استصحاب رطوبت کردیم، ملاقاتش هم دیدیم، حکم به نجاست میکنن، حکم به وجوب اجتناب میکنن، حکم میکنن لباس در اون لباس باطله، با حال اینکه اونها اثر سرایته نه اثر ملاقات. پس چرا ثابت شد اون نجاست؟ حکم شرعی با اینکه لازمه این نی، برای اینکه اون واسطهه، یعنی اون سرایته رو کسی نمیبینه. مثال میخوام بزنیم، حالا ایشون میگه بله ما تا الان به شما گفتیم استصحاب لوازم ثابت نمیکنه. چرا میکنه؟ کجا؟ در لوازم خفی. اونی که ما تا حالا گفتیم نمیکنه در لازم جلی بود، نه هم هنا شیء، یه چیزی میمونه که دیگه بحث اصل مثبت تمام میشه امروز فردا انشالله، فرد یعنی بعدش هفته آینده دیگه تنبیه هفتم شروع میشه. بعض الموضوعات، اون چیز اینه، بعضی از موضوعات خارجی سرایت که متوسط است بین مستصحب، مستصحب چیه؟ رطوبت، و بین حکم شرعی نجاست. معلوم شد آقا؟ بعضی از موضوعات سرایت، بعضی از موضوعات خارجی ما داریم که این متوسط است، یعنی لازمه عادی اون مستصحبه، واسطه است بین مستصحب و بین حکم شرعی. مستصحب مرو، مثالی که میخوام بزنیم رطوبت، اون حکم شرعیش هم نجاست، این وسط یه واسطه ای هست، گاهی این واسطه از وسائط خفیه است، در اینجا استصحاب جاری میشه. واسطه خفی یعنی چی؟ یعنی انقدر این واسطه خفیه به حیثی که یعدل فی العرف الاحکام الشرعیت المترتبت علیها یعدل احکام من، مفعول دومی یعدل، یعنی انقدر این واسطه خفیه که احکام شرعیه مترتبه بر اون واسطه خفیه رو احکام خود مستصحب میبینن. البته ایشون میگه اینم فرق میکنه، بعضی جاها خیلی خفیه، بعضی جاها خود کمتر خفیه، بعضی جاها خیلی واضحه. دیگه اینش معلومه که این واسطه هایی که وضوح داره جلیه، مراتب جلی فرق میکنه، این جایی که واسطه خفیه مراتب خفی هم فرق میکنه. لذا میفرماد که و هذا المعنا، یعنی این واسطه خفی، یختلف وضوحا و خفاء به اختلاف مراتب خفاء واسطه عن انظار العرف، یعنی واسطه ای که از نظر عرف مخفیه، همین مخفیان مراتبی داره، بعضیا خیلی خیلی مخفیه مثل همین سرایت، بعضیا کمتر مخفیه، علی کل حال مخفی باشه دیگه، واسطه خفی، حالا خیلی خفی یا کم خفی، همین قد جوری بشه که عرفن اثر او رو اثر مستصحب ثابت بکنن، اینجا استصحاب اون آثار رو ثابت میکنه. بریم سراغ مثال. الاستصحبه رطوبت و نجس من المتلاقیه، اون پارچه مرطوب بود و نجس تو حیات، و من دیدم یک لباس جاف یعنی خوش خشک و پاک باش ملاقات کرد، به مجردی که این دوتا با هم ملاقات کردن، من استصحاب رطوبت میکنم، این وقتی ملاقات کردن با جفاف دیگری، یعنی یکی رطوبت داشت یکی دیگری جفاف داشت و خشک بود، اینجا من ملاقات رو که دارم میبینم بلوجدان رطوبت رو نمیدونم هست یا نه، استصحاب رطوبت میکنم. فانه لا یبعد، بعید نیست. آخوندم اول همینی میگه، میگه لا یبعد، منتها بعدا بر میگردیشو ندیگه بر نمیگرده، لا یبعد که ما حکم به نجاست هی، یعنی اون دیگری که جفاف داره یعنی پاکه و جافه، حکم به نجاست میکنیم. حالا میخواد نتیجه بگیره، ما ان تنجسه، تنجس اون لباسه، لیس من احکام ملاقات هی لنجس رتبا، نجاست اون لباسه به خاطر ملاقات، ملاقات که نجس کننده نیست. چی نجس کننده؟ سرایت، اجزاء ماییه این در او سرایت بکنه، ملاقات وسیله این سرایته، نه اینکه ملاقات نجس کننده است. اونی که نجس کننده است سرایته، ملاقات وسیله است و آلت برای این سرایته. خب ببینین اینجا حکم به نجاست میکنن، نجاست اثر شرعی مترتب بر سرایته، ولی چون سرایت دیده نمیشه کنه خیال میکنن نجاست اثر رطوبته، تا استصحاب رطوبت کردیم بلا فاصله میگن نجاسته. اینجا نجاست ثابت میشه، با اینکه تنجس این لباس لیس من احکام ملاقاتهی لنجس رته، بلکه این نجاست من احکام سرایه، از احکام سرایت رطوبت نجاست است، الیه به اون لباس پاکه و تأثیر اون لباسه بها به این رطوبت، یعنی اگر سرایت بکنه و او متأثر بشه به اثر این، اون موقع نجس میشه. به حیث یوجد و فسوب رطوبتون متنجسه، یعنی خلاصه اگر اثر بکنه، سرایت بکنه به طوری که در صبح رطوبت منتقل بشه، اون موقع میشه نجس. و من المعلوم، پس اگه حسابشو میخواین با استصحاب رطوبت نباید نجاست ثابت بشه، لا یثبت، با استصحاب رطوبت ثابت نمیشه نجاست، چون نجاست اثر لازمه است. ولی میگیم ولو اینجوریه، ولی چون لازمش دیده نمیشه ایبی نداره. این و من المعلوم چی میخواد بگه؟ میگه نباید اینجوری باشه، یعنی با اینکه استصحاب رطوبت ما میکنیم ثابت نباید بشه نجاست، چون نجاست که اثر رطوبت نیست، اما چون دیده نمیشه اون واسطه ثابت میکنیم. ببینیم من المعلوم میخواد بگه ثابت نمیشه، نه خیال کنید الان مغایره با قبلیه، ما که گفتیم یثبت، میگیم نه لا یثبت، نباید اینطور بشه، چون رطوبت که اثرش نجاست نیست، با اینکه نباید اینطوری بشه ولی میشه، چون واسطه خفیه. و من المعلوم این که استصحاب رطوبت نجس، من وقتی میگم این نجس رطوبتش هنوز باقی ها، این برگشتش به چیه؟ برگشتش به بقاء اجزاء مائیه است، یعنی جزء مائی این قابل تأثیره. خب این استصحاب رطوبتی که برگشتش به اینه، لا یثبت یا لا یثبت تأثیر صوب، اثبات نمی کنه تأثیر صوب را. یعنی چی تأثیر؟ عطف تفسیری، یعنی تنجسه بها، یعنی نباید ثابت بشه نجاست او با این رطوبت، با اینکه نباید بشه چون اثر شرعی مترتب بر لازمه، ولی چون لازم خفیه میشه. فهو اشبه، پس این مثال اشبه و مثالی است به مثالی که اول خوندیم. اول درس چی خوندیم؟ استصحاب میکردیم بقاء ما، یه آبی بوده، بعد استصحاب میکنیم هنوز آب ها، بعد انقسال به طهارت، گفتیم جاری نمیشه، اون میشه نمیشه با استصحاب بقاء ما بیایم اثبات طهارت بکنیم. پس چرا اینجوریشون آورده؟ بعضی از محشین یادم میاد تونه کابونینا اشکال کردن، این مثال اجنبیه با اینجا، آخه این مثال مال اول کاره که گفتیم این لوازم رو ثابت نمیکنن. خب شما الان میخواد بگی لوازم ثابت میشه، نباید این مثال رو بیاری. نمیدونم عنایت کردین، ما این مثالی که الان خوندیم اول چی بود؟ گفتیم علما این کارا رو نمیکنن، یعنی نمیان با استصحاب بقای آب تو حوض حکم به طهارت بکنن، و اینجا نباید پیداش بشه. ما الان داریم جایی رو میخونیم که اینجا لوازم ثابت میشه، این اشکال کردن بشه که اصلا مورد نداره ایشون اینجا رو با اونجا قیاس بکنه. شما الان داریم میگی لوازم ثابت میشه، اونجا لوازم ثابت نمیشد، این اجنبیه، ولی با تکلف میشه درستش کرد. این اشبهیت مال این جمله آخره، یعنی نمیخوره به اصل مطلب. تشبیه من جمیع الجهاد نی، تشبیه به این جزء آخره. ببینید آقا این جزء آخر چی بود؟ گفتیم همین طوری که گر اونجا با استصحاب آب طهارت لباس ثابت نمیشه، اینجا با استصحاب رطوبت نباید نجاست ثابت بشه. گفتیم لایثبوت، ایشون اگر این مثال رو آورده به اعتبار لایثبوتشه، نباید بیاره، واقعا هم نباید بیاره. ما تمام شد اون مقاممون، ما الان در مقامی هستیم که میخوام اثبات کنیم. پس این جمله اجنبیه، برای اینکه اجنبی نباشه بزنید به لایثبوت، یعنی به این لایثبوت آخری. چطور در اونجا با استصحاب بقای ما لایثبوت طهاره، اینجا با استصحاب رطوبت لایثبوت نجاسه، منتها چون لازم خطی بوده جاری کردیم. علی کل حال با تکلف باید این حرف ایشون رو معنا کنیم. هو این مثال اشبه و مثال است به مسئله اولی که خوندیم. مسئله اول کدوم بود؟ بقاء ما در حوض که مثبت انقصال صوب بود، و گفتیم علما این کارو نمیکنن، یعنی با استصحاب بقاء آب در حوض نمیان اثبات کنن. اینجا هم اثبات نباید بکنن، منتها چون واسطه خفیه اثبات میکنن. خیلی خوب، یه مثال دیگه فقط اینو مقدمتا عرض بکنم. ما چی گفتیم آقا؟ با استصحاب رطوبت حکم کردیم به نجاست. بله این کارو کردیم دیگه. ما بالاخره با استصحاب، این جمله آخره بذارید کنار، ما با استصحاب رطوبت حکم کردیم به نجاست این لباس. اشکا یه نفر میگه آقا مشابه همین مسئله رو محقق گفته و حکم به طهارت کرده، میخواد به ما اشکال کنه و نقض میخواد بکنه. ما چی کار کردیم؟ با استصحاب رطوبت حکم کردیم به نجاست این لباس. یه نفر اومده به ما نقض میکنی، چه کاری شما کردین؟ محقق، محقق صاحب شرایع، اون عالم بزرگوار، ایشون در مشابه این مسئله حکم به طهارت کرده و این مغایر است با حرف شما که در مشابه اون مسئله حکم به نجاست کردی. اون مسئله کدومه؟ اگر مخیدم اتفاق میفته لباسمون شستی به بند آویزانه، بعد یه مگس اونجا رو خونی روی بولی چیزی نشسته، بلند میشه میشه رو لباس ما. محقق فرموده این لباس پاکه. خب اینا مثل همونه دیگه. الان شما اونجا استصحاب رطوبت کردی گفتی لباس نجسه، خب اینم همینه. این مگسی که الان نشسته رو این بول ها پاش الان مرطوب شده، بلند شده نشسته رو لباس من، استصحاب رطوبت میکنم. میگم تا یک ثانیه پیش این پاش رطوبت داشت، اون موقع که نشسته بود این بول ها، الان بلند شده نمیدونم رطوبتش از بین رفته یا نه. استصحاب طهارت اونجا جاریه، یعنی ایشون استصحاب رطوبت جاریه، ولی معدالک گفته طاهرون، مشابه شد دیگه. شما مشابه اینه، این لباسی که استصحاب رطوبت کردی گفتین اونی که باش ملاقات میکنه نجسه. خب پس رو قول شما اینجام الان استصحاب رطوبت پای این مجس رو میکنیم، باید لباس نجس باشه، به حال اون که محقق فرموده این لباس محکوم به طهارته. نقد معلوم شد اشکال کجاست؟ ما اینجا حکم به نجاست کردیم، در مشابهش محقق حکم به طهارت کرده. ایشون میخواد دفاع کنه از خودشون، ایشون میفرماد اینجا غیرت اونجاست. چرا؟ اونجا که ما استصحاب میکردیم واقعا رطوبت بود یک ساعت پیش، شک دارم استصحاب میکردم، ولی اینجا نمیدونم اصلا پای این رطوبت دار شد یا نه. این مگس آقا اولا پاشون که ببینی خیلی موییه، چیزی به خودش نمیگیره، اون وقت هم که از جنس پلاستیکه، مادام بگیری فشار بدی نه خونی داره نه هیچی، از جنس پلاستیکه مثل اینکه این مگس ها، بنابراین اصلا رطوبت به خودش نمیگیره. داره جواب میده ایشونا، میگه چه دخلی به اونجا داره، اونجا ما رطوبت داشتیم یقینا، شک میکردم استصحاب بقای رطوبت، اینجا ما یقین نداریم به رطوبتی. این تا بلند میشه اولا معلوم نیست به خودش میگیره، و ثانیا تا بلند میشه به همین مقدار یه ثانیه خوش میشه، بنابراین ما رطوبتی رو یقین نداریم تا اونجا حکم به نجاست بکنیم. اگر ایشون حکم به طهارت کرده برای این جهته که در اینجا پای رطوبتی در بین نیست، انشالله فردا